سلام، اینجا رادیو آزادی است. ساعت 5 شام به وقت افغانستان است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شما هستم. در آغاز خبرها. معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید که به آزادی رسانه ها در افغانستان متعهدند. احمد الله وثیق به رادیو آزادی امروز گفت تلاش میکنند تا تمام موانع را از سر راه رسانه ها در افغانستان بردارند. او در توییت گفته که رسانه ها هم مکلفیت دارند تا به غیر جانبداری ارزش های اسلامی و ملی متعهد باشند. پیش از این سازمان خبرنگاران بدون مرز درباره وضعیت خبرنگاران و کارمندان رسانه ها در افغانستان ابراز نگرانی کرد. این سازمان در گزارش دیروز گفت که ریاست استخبارات و وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان از قوانین رسانه های آزاد در افغانستان تخطی کردند. نتایج تحقیقات تازه مقام‌های نظامی آمریکا درباره رویداد پارسال در کابل نشان می‌دهد که بمب‌گذار انتحاری به تنهایی عمل کرده و کشته شدن بیش از 170 افغان و 13 سرباز آمریکایی قابل جلوگیری نبوده است. رویداد در 26 ماه آگوست پارسال در نزدیک میدان هوایی کابل رخ داد. گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت حمله را پذیرفته بود. وزیر داخلی پاکستان به دنبال حملات اخیر در ایالت بلوچستان ادعا کرده که مهاجمان از افغانستان وارد پاکستان شده بودند. شیخ رشید گفته است که کمپ‌های مخالفان مسلح حکومت پاکستان در برخی از ولایت‌های افغانستان موجودند. حکومت طالبان این ادعا را رد کرده و گفته که از خاک افغانستان بر ضد هیچ کشور کار گرفته نمی شود. مسئولیت حملات اواخر چهارشنبه بر دو مرکز نظامی در بلوچستان را جدایی طلبان بلوچ پذیرفتند. قرار است امروز تیم‌های کرکت زیر 19 سال هند و انگلستان در بازی نهایی جام جهانی کرکت در برابر هم به میدان روند. این بازی ساعت 5:30 شام به وقت افغانستان، یعنی تا کمتر از نیم ساعت دیگر آغاز خواهد شد. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در بازی دیشب که به هدف کسب جایگاه سوم در جام جهانی برگزار شد، از استرالیا شکست خورد. ایالات متحده شورای امنیت ملل متحد خواسته است که بر ضد آزمایش راکتی جدید کره شمالی اقدام کند. لیندا توماس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در این شورا گفت به فشارها بر کره شمالی ادامه خواهند داد. پیونگ یانگ یک شنبه گذشته راکت بالستیک با برد متوسط را آزمایش کرد. و از آتش سوزی بزرگ در ساختمان سفارت روسیه در شهر مانیلا پایتخت فیلیپین خبر داده شده. مقام‌های دو کشور امروز گفتند که به دنبال حریق کارمندان سفارت و خانواده‌هایشان تخلیه شدند و به کسی آسیب نرسیده است. خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه، یک مقام بلندپایه امنیتی پاکستان ادعا کرده که مهاجمان حملات اخیر در بلوچستان از افغانستان رفته بودند. طالبان چی میگویند؟
مشکل پاکستان از خودش است، اما امارت اسلامی تعهد می سپارد که از واقع افغانستان تهدید متوجه هیچ کشوری نمی شود.
مقامات آمریکایی نتایج تحقیقات تازه درباره حمله مرگبار آگوست پارسال در نزدیک میدان هوایی کابل را ارائه کردند.
مکنزی گفته که در این رویداد تنها یک حمله کننده دخیل بوده، اما به گفته او ساچمه هایی که در مواد انفجاری به کار برده شده بودند انبوه مردم را آسیب زدند.
در مسائل بین المللی میشنوید که رؤسای جمهوری روسیه و چین از غرب خواستند که رویکردهای ایدئولوژیک دوران جنگ سرد را کنار بگذارند.
ولادیمیر پوتین و شی جینگ پینگ همتای چینی و روز گذشته در پیکینگ قبل از مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک زمستانی دیدار کردند.
و برنامه‌های ورزش و هوای تازه در نیمه دوم ساعت پخش می‌شوند.
در دیشبی د آزادی رادیو خبری ټولګه
باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. 54 دقیقه شام به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبانتان هستم. وزیر داخلی پاکستان به دنبال حملات اخیر در ایالت بلوچستان ادعا کرده که مهاجمان از افغانستان وارد پاکستان شده بودند. شیخ رشید گفته که کمپ‌های مخالفان مسلح حکومت پاکستان در شماری از ولایت‌های افغانستان موجودند. اما حکومت طالبان با رد این ادعا میگوید از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نمی‌شود. بیشتر در این گزارش.
پاکستان که خودش به حمایت از تروریسم در افغانستان متهم است ادعا میکند که از خاک افغانستان بر ضدش استفاده می شود. شیخ رشید وزیر داخلی پاکستان در گفتگوی جدید خود با جیو نیوز ادعا کرده که حمله کنندگان بر یک پایگاه نظامی در بلوچستان از خاک افغانستان رفتند. آقای رشید همچنین اتهام وارد کرده که کمپ‌های مهاجمان این حمله در ولایت‌های ننگرهار، خوست، پکتیا، نورستان و کنری افغانستان است.
از افغانستان می آیند و دوباره می روند. همان جایی که من نشان دادم نزدیک مرز است. آنها در پاکستان هم افراد مسلح دارند، اما کدام حمله بزرگی که شده حمله کنندگان دوباره رفتند.
حکومت پاکستان پیش از این ادعا می کرد که ریاست امنیت ملی پیشینی افغانستان و استخبارات هند از گروه های حمایت می کنند که بر پاکستان حمله می کنند. اما زمانی که از شیخ رشید پرسیده شد که اکنون طالبان حاکم هستند و چرا جلوی این گونه حملات گرفته نمی شود، او به این پرسش پاسخ روشنی را نکرد و تنها گفت که طالبان روابط خوبی با آنان دارند و خیلی همکاری می کنند. شیخ رشید قاشاقی اسلحه از افغانستان به پاکستان را هم تایید کرد و افزود سلاح‌های باقی مانده از ناتو به دست طالبان پاکستانی هم قرار گرفته است. اما حکومت طالبان این ادعای حکومت پاکستان را که از خاک افغانستان بر ضدشان استفاده می شود رد می کند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان در گفتگوی با رادیو آزادی این مسئله را موضوع داخلی پاکستان عنوان کرد و افزود که به هیچ گروهی اجازه داده نمی شود که در خاک افغانستان بر ضد کدام کشور دیگری فعالیت کند.
مشکل پاکستان از خودش است، اما امارت اسلامی تعهد می سپارد که از خاک افغانستان تهدیدی متوجه هیچ کشوری نمی شود.
به نظر می رسد طالبان که ادعا می شود روابط نزدیک با پاکستان دارند، به حمله کنندگان بر نظامیان پاکستانی اجازه دادند که از خاک افغانستان استفاده کنند. در کنار این با آغاز حاکمیت طالبان، چهره هایی که در افغانستان بر ضد حکومت پاکستان فعالیت می کردند هدف قرار گرفتند. از این میان عبدالرازق جدای طلب بلوچ در کابل و محمد خراسانی سخنگوی طالبان پاکستانی در ننگرهار کشته شدند. به تازگی گزارش های وجود دارد که طالبان شماری از مهاجران بلوچ را در مناطق کابل و دیگر ولایت ها بازداشت کرده و به جای نامعلوم برده است. اما حکومت طالبان در این باره سکوت اختیار کرده است.
وزیر داخلی پاکستان به دنبال حمله های اخیر در ایالت بلوچستان ادعا کرده که مهاجمان از افغانستان وارد پاکستان شده بودند. همین حال آرش یقین تحلیلگر مسائل امنیتی در خط مستقیم تلفن با ماست. آقای یقین سلام، با برنامه خوش آمدین. مقام های پاکستانی در حال به تکرار می گویند که از قلمرو افغانستان بر ضد پاکستان استفاده می شود، که اکنون در افغانستان طالبان حاکم هستند. این ادعای مقام های پاکستانی از دید شما چی پیام را می رساند؟
ممنون شما. بخیر. این پاکستان همیشه در بخش تروریسم یک سیاست دوگانه داشته. از یک طرف به نوع تروریست پرور است و ما هیچ اگر در گذشته شک کسی داشت، در 30 سال گذشته در اقل تجربه نشان داد که همیشه تروریسم در پاکستان بوده و از منجا افغانستان هم همیشه هدف قرار گرفته و پاکستان همیشه پرم جدید نیست، همیشه به نوع افغانستان متهم کرده و هند را. خب حالا با هند ما بحث نداریم، چون که بسید دو کشور به یک جنگ دائمی روانه است و امکان از این که در حملات هم دیگر دست داشته باشن امکان داره، ولی متاسفانه افغانستان، دولت افغانستان و حتی به هیچ دولت در 40-50 سال آخر توانایی زیره که بتانه در سم داشته باشه نداشته. بنابراین حتی اگر از افغانستان حملات هم برای پاکستان به نوع هماهنگ شده باشه و به نوع این گروه های هستن که در خود پاکستان مقرر هستن، امکان داره، چون مرز وجود نداره و ما در 20 سال گذشته شاید بودیم که طالبان افغانی، طالبان پاکستانی، داعش آزادانه می رفتن داخل افغانستان می شدن و باز پس می رفتن به پاکستان. بنام اینجا بس از این که دولت افغانستان حال چی دولت گذاشته باشه و یا فعلا مثلا طالبا باشن که اینا رول داشته باشن نیست. خود گروه های تروریستی که بالاخره مقرر اصلیشان، جایگاه اصلیشان و هدف اصلیشان در خود پاکستان است و مکانشان در اونجاستی که در گوشه ای از عملیات در افغانستان آمادگی گرفته شده، در روش امکان داره و رکسته تحقیقات بدار از مدت بازاره.
آقای یقین، طالبان پیوسته گفتند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور کار گرفته نمی شود. به باور شما نگرانی پاکستان چقدر بجاست؟
مشکل در ایست که پاکستان در یک وضعیت گرفتار است که از یک طرف گفتگوهای صلح داره با تروریست‌های داخلی خود و از طرف دیگر مجبور است محکوم کنه که به حساب تروریست‌ها در داخل خاکش خودش نیست. یعنی اگر قبول کنه که اینا در داخل پاکستان هستن، خب آقای عمران خان در کابینش مشکل پیدا میکنه که چرا گفتگوهای صلح مثلا داره با گروه های دیگه که در داخل پاکستان در گفتگو هست. بنابرای مثلا چند وقت قبل ما تی تی پی یعنی تحریک طالبای پاکستانی رو دیدیم که اینا گفتن که ما میپیوندیم به طالبان افغانی به حساب میاییم در ایست همچه به بنابرای همکاری میکنیم از این بابت. بنان ای گفتم بحث از این که رابط وسط پال حقانی و طالبای پاکستانی خود طالبای بگویم ملا برادر و گروه ملا برادر و طالبان پاکستانی اینا همیشه وجود داشته. من در او بحث نیست، ولی هدف اصلی را اگه ما ببینیم دولت مثلا افغانستان و خصوصا حتی طالبان مثلا نیستن که بخواهند پاکستان دولت شکل نکنی کنند. این گروه های داخلی خود پاکستان است که هدفشون بسیار واضح هست. اونا هدف کدام مثل داعش واری کدام هدف بین المللی ندارن که بخواهند خلافت در وجود دارن در منطقه یا مثلا نظام های دیگر خراب کنن. هدفشون از اول تا آخر همیشه واضح بوده که میگفتن بعد یک دولت شرعی در پاکستان بیایه و نظام بنابرای نظام فعلی نظام اسلامی نیست و بعد از بین برای و هدف شما
سپاس از شما تشکر. آرش یقین، تحلیلگر مسائل امنیتی با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
فرمانده قماندانی مرکزی آمریکا نتایج تحقیقات درباره حمله مرگبار پارسال در نزدیک میدان هوایی کابل را ارائه کرد. مسئولیت حمله 26 آگوست را گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته بود. بیشتر در این گزارش.
لکه همده سه حالت تیر شو، آرام آرامی و یودم چودنی ترسر شولی، دیر چودنی، لگی نا چی دیر زیاب زیاب
زیاب. صهیب عربزه باشنده کابل از کشته شدن دوستش در انفجار میدان هوایی بین‌المللی کابل روایت می کند. می گوید دوستش سمسور نام داشت. به گفته او سمسور با برادرش روز 26 ماه آگوست سال 2021 میلادی برای رفتن به بیرون از کشور به دروازه غربی میدان هوایی یا ابی گیت رفته بودند. در انفجار آن روز سمسور کشته شده و برادرش زخمی شد.
اورور قصه کوي چی من داخل کیو
برادرش برایم قصه کرد که پاسپورتش فراموش شده بود و هنگامی که میخواست از میدان هوایی برای گرفتن پاسپورت بیرون شود، انفجار که صورت گرفت، برادر دوستم بیهوش شد و دوستم شهید شد.
در انفجار مقابل دروازه ابیگیت میدان هوایی کابل در 26 آگوست به شمول سمسور 170 غیر نظامی افغان و 13 نظامی آمریکایی کشته شدند. مسئولیت این رویداد را شاخه خراسان داعش بر عهده گرفت و آن زمان یک حمله پیچیده حمله کننده انتحاری و مردان مسلح گفته شد. اما اکنون فرانک مکنزی فرمانده ستاد مرکزی اردوی ایالات متحده و شمار از فرمانده های زیر دستش یافته های تازه از بررسی ها درباره حمله شاخه خراسان داعش بر میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی ارائه کرده. فرانک مکنزی گفته است که بررسی ها نشان می‌دهد که حمله داعش به میدان هوایی کابل حمله پیچیده‌ای نبوده است. جنرال مکنزی گفته که در این رویداد تنها یک حمله کننده دخیل بوده، اما به گفته او ساچمه هایی که در مواد انفجاری به کار برده شده بودند انبوه مردم را آسیب زدند. آقای مکنزی همچنان گفته هیچ مدرک قطعی مبنی بر اینکه کسی با شلیک گلوله از سوی نیروهای آمریکایی و افغان مورد اصابت قرار گرفته یا کشته شده باشد پیدا نکردند.
ما اکنون می‌دانیم که ساچمه های شلیک شده با مواد منفجره باعث ایجاد زخم هایی می‌شوند که شبیه شلیک گلوله هستند و هنگامی که با شمار اندک شلیک هشدار ترکیب می‌شوند باعث می‌شود بسیاری تصور کنند که یک حمله پیچیده رخ داده است. این واقعیت که این بررسی ها با برداشت اول ما در تضاد بوده است به من نشان می دهد که تیم با ذهن باز در جستجوی حقیقت به این تحقیق پرداخته است.
آغاز خروج کامل نیروهای بین‌المللی همزمان با حاکمیت طالبان در 15 اگست پای هزاران شهروند افغانستانی که در 20 سال اخیر با نهادهای نظامی و غیر نظامی خارجی کار کرده بودند را به میدان هوایی کابل کشاند. اما انفجار 26 اگست ده ها تن از این افراد را به دل خاک سپرد. در کنار افغان‌ها در مجموع 13 نظامی آمریکایی کشته شدند و به گفته ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا در این رویداد در مجموع 45 نظامی آمریکایی دیگر نیز زخمی شدند.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. ماموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم تر از پیش ادامه دارد.
معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید که به آزادی رسانه ها در افغانستان متعهدند. این در حال است که سازمان خبرنگاران بدون مرز در گزارش دیروز گفت که ریاست استخبارات و وزارت امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان از قوانین رسانه های آزاد در افغانستان تخطی کردند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
حکومت طالبان میگوید که به آزادی رسانه ها در افغانستان متعهد است. احمد الله وسیق معاون سخنگوی طالبان امروز در توییتر خود نوشته که رسانه ها نیز مکلفیت دارند تا به استقلالیت ارزش های اسلامی و ملی پابند باشند. احمد الله وسیق همچنان گفته که آنها در تلاش هستند تا همه موانعی را از سر راه رسانه ها در افغانستان بردارند. قبل از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گفته بود که به زودی کمیسیون بررسی تخطی رسانه ها فعال خواهد شد. و گفته مجاهد با احیای کمیسیون بررسی تخطی رسانه ها هیچ کس حق مداخله با کار رسانه ها را نخواهد داشت. این در حال است که بر اساس یک گزارش جدید سازمان خبرنگاران بدون سرحد که در پاریس مستقر است، با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در اواسط ماه اگست سال گذشته میلادی، ده ها رسانه فعالیتشان را متوقف کردند و حداقل 50 خبرنگار هم توسط اداره استخبارات طالبان دستگیر شده و یا برای مدت کوتاه در توقیف باقی ماندند. در گزارش به دستگیری دو خبرنگار آریانا نیوز توسط حکومت طالبان اعتراض شده. این خبرنگاران به نامهای عبدالوارث حسرت و حسلم حجاب در هفته گذشته برای دو شبانه روز توقیف شده بودند. سازمان خبرنگاران بدون سرحد همچنان گفته که در جریان این دستگیری ها خشونت نیز صورت می گیرد و بیشتر کسانی با همچو سرنوشت روبرو می شوند که اعتراضات زنان را در کابل تحت پوشش قرار می دهند. در ادامه گزارش گفته شده که استخبارات طالبان تحت سرپرستی عبدالحق وسیق نه تنها به طور مستقیم در دستگیری خبرنگاران دست داشته، بلکه به نقل از خبرنگاران بدون سرحد برخی کارمندان رسانه‌ها تلفن‌های تهدیدآمیز دریافت کرده و یا هم برای تحقیق احضار شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رؤسای جمهور روسیه و چین از غرب خواستند که تاکتیک‌های دوران جنگ سرد را متوقف کند. این دو رهبر دیروز با هم ملاقات کردند. ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ دیروز در پکینگ دیدند. اینجا رادیو آزادی است. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. اکنون هم چند خبر ورزشی.
تیم ملی کرکت افغانستان هفته آینده به بنگلادش سفر می کند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت تیم ملی کشور همکنون مصروف تمرینات هستند. آقای هوتک می گوید تیم ملی کرکت افغانستان و تیم میزبان بنگلادش در سه رقابت یک روزه و دو مسابقه بیستاوره در برابر همدیگر قرار می گیرند. سه مسابقه یک روزه با تاریخ های 23، 25 و 28 ماه جاری میان هر دو تیم راندازی می شود. بعد از این رقابت ها دو بازی بیستاوره در سوم و پنجم ماه مارچ میان دو تیم برگزار می شود. مسابقات کورش در شبرغان به پایان رسید. ریاست تربیت بدنی و ورزش در صفحه فیسبوکش نوشته است این رقابت ها میان ورزشکاران دو ولایت به میزبانی شهر شبرغان ولایت جوزجان برگزار گردید. گفته شده در این رقابت ها که درست پیش آغاز شده بود ورزشکاران ولایت سرپل و جوزجان شرکت کرده بودند که پهلوان جوزجان توانست مقام اول این رقابت ها را به دست آورد. هدف از راه اندازی این رقابت ها تشویق جوانان به ورزش کورش و اتحاد میان جوانان عنوان شده است. و 45 مورد ابتلا به ویروس کرونا در المپیک پکن شناسایی شد. بر اساس گزارش وبسایت های ورزشی از جمله 267 نفر 138 ورزشکار در ارتباط با بازی های المپیک زمستانی 2022 وارد پکن شدند. گفته می شود از این میان در میدان هوایی 26 مورد ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده است و 20 مورد دیگر کرونایی در دهکده المپیک زمستانی پکن شناسایی شد. قرار است رقابت های المپیک زمستانی از 4 الی 20 فوریه در شهر بیجینگ برگزار شود.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 5:21 دقیقه شام به وقت افغانستان است. من با فشرده خبرها تا دقایق دیگر برمیگردم. اکنون با همکارم سید سمی عباس باشید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه من سید سمی عباس با شما هستم. در این مجموعه مطلب داریم در مورد این که کشت کوکنار در اداره طالبان هم کاهش نیافته. گزارش در مورد این که یک پل تاریخی در هلند باید به خاطر گذشتن یک کشتی موقتا پارچه شود. و از پیام های صوتی شنوندگان رادیو آزادی. با تسلط طالبان بر افغانستان کشت کوکنار در کشور متوقف نشده است. دهقانان میگویند که به دلیل وضعیت بد اقتصادی در زمینهایشان کوکنار کشت کردند. با این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان میپذیرد که کوکنار در افغانستان کشت میشود، اما افزایش کشت کوکنار را رد میکند. او تاکید دارد که برای جلوگیری از کشت کوکنار باید جامعه جهانی همکاری کنند. جزئیات را در این گزارش میشنوید.
زمنګا تقریبا دا 12 جری بزمکه د پلس جری بکم کوکنار کړلی.
گل محمد 38 ساله خشخاش کش می کند. او باشنده ولسوالی کامه ننگرهار است. او میگوید در 12 جریب زمین کوکنار کش کرده و امیدوار است طالبان مانع کارش نشوند. او می افزاید که امسال در بسیاری از ولسوالی های ننگرهار به شمول کامه کوکنار کش شده است. او دلیل این کار را وضعیت بد اقتصادی و ممانعت نکردن طالبان می داند.
ولمون مجبوره یو چه کرلیم دی؟
مجبور استیم کوکنار کش کنیم. در 20 سال وضعیت اقتصادی خوب بود، اما حالا اوضاع بد است. حالا ما نگاه میکنیم که طالبان چه کار میکنن. اگر طالبان کار به مردم فراهم سازن، چرا ما کوکنار کش کنیم؟
نو بیای خل نکری، کنی خود ضرور بیای خل کری.
مقام های محلی ننگرهار در مورد کشت کوکنار چیزی نمیگویند، اما باشندگان ولسوالی های مختلف ننگرهار میگویند که امسال به مقدار زیاد کوکنار در زمین هایشان کشت کردند. افزایش کشت کوکنار در شمار دیگر از ولایات گرمسیر افغانستان نیز گزارش شده است. نور محمد باشنده قندهار به رادیو آزادی میگوید که همکنون فصل کشت کوکنار در بخش های مختلف این ولایت به پایان رسیده است.
اگر ما تریاک کشت نکنیم چه کار کنیم؟ طالبان اگر خواسته باشند می توانند که جلوی کشت کوکنار را بگیرند. ما نسبت به گندم، جواری و دیگر محصولات از کشت کوکنار بیشتر سود می بریم و باید کوکنار بفروشیم.
کشت گسترده کوکنار در هلمند در همسایگی با قندهار نیز زیاد گزارش شده. هلمند ولایتی است که به گفته دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد در 8 سال گذشته 80% تریاک کل افغانستان از این ولایت به دست آمده است. کشت کوکنار پدیده جدید در افغانستان نیست، اما طالبان در در دوره نخست حاکمیتشان آن را ممنوع کرده بودند، کاری که این بار نشده است. شاید برای بسیاری تازگی داشته باشد که طالبان در دوران نخست حاکمیتشان در دهه 90 میلادی کشت کوکنار را به گونه کامل منع کرده بودند، اما اکنون کشاورزان در ولایت‌های مختلف میگویند که طالبان در مورد توقف کشت کوکنار چیزی نگفتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان احتمال بلند افزایش کشت کوکنار را رد میکند، اما او برای آزادی میگوید که کوکنار به دلیل وضعیت بد اقتصادی مردم کشت میشود. او میافزاید که جامعه جهانی باید برای از بین بردن کشت کوکنار همکاری کند.
هر گونه ادعایی مبنی بر افزایش کشت کوکنار در ولایت های گرمسیر را تکذیب می کنم. البته شاید کوکنار زودتر کشت شده باشد. ما در این مورد تا حالا هیچ گامی به دلیل مجبوریت مردم بر نداشتیم. مردم نیازمند هستند و با مشکلات زیادی مواجه هستند و ما هم برایشان کشت بدیل نداریم. اما اگر اقدامات مشترکی در راستای کاهش و منع کوکنار برداشته شود، امارت اسلامی در این زمینه جدی است.
اسلامی مقبده برخی جدیه.
در این حال برخی از کارشناسان زراعتی میگویند که برای جلوگیری از کشت کوکنار باید راه‌های جایگزین برای دهقانان شناسایی شود. میرویس خوگیانی به رادیو آزادی گفت
که ما از امارت اسلامی افغانستان از وزارت زراعت می توقع داریم که امرای دهقان باید کار شود تا اونا بتونن که تولیدات خود استاندارد بسازه و بالاخره از کشت مواد مخدر نو دست برداره، که موضوعات فرهنگی و کلتوری هم بسیار جد داره. مبتلا شدن به مواد مخدر و در جامعه شما میبینید که با میلیون افغان فعلا در این موضوعات هستند که یک بسیار یک فاجعه بزرگی هستند، ولی ما میتونیم که با ارائه خدمات خوبی بر دهقان هم برشان مارکت پیدا بکنیم و هم بدیل نباتات بدیل را برای اونا معرفی بکنیم تا بتونن در سطح کشور تولیدات خوبی داشته باشه و اقتصاد افغانستان را تقویت بکنن.
سروی مشترک حکومت افغانستان و دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل در سال 2020 میلادی نشان داد که آن سال به 22 ولایت افغانستان کوکنار کش شده است، اما اکنون که سال 2021 میلادی هم به پایان رسیده، آمار رسمی در مورد میزان تولید کوکنار در افغانستان و سطح کشت منتشر نشده است.
با خبر و بیشتر از خبر، با صحت و دقت و با سرعت 20 ساله شدیم. ماموریت اطلاع رسانی دقیق، موثق و به موقع رادیو آزادی ثابت قدم تر از پیش ادامه دارد.
به خاطر گذشتن یک کشتی بزرگ مربوط به میلیاردر جف بزوس، مؤسس شرکت آمازون، یک پل تاریخی در روتردام هالند باید پارچه شود و بعد از گذشتن کشتی دوباره به جایش گذاشته شود. در این مورد رسانه های هالندی خبر دادند. واکنش مردم روتردام به این خبر مختلف است. شاروال این شهر ساحلی احمد ابو طالب روز جمعه به روزنامه الگمین دگبلد گفت که تا حال درخواست رسمی برای پارچه کردن موقتی این پل به دست نیاورده و افسود قبل از تصمیم در این مورد باید ضمانت شود که به پل آسیب نمی رسد. این پل 40 متر ارتفاع دارد، ولی برای بادبان کشتی که در کارخانه کشتی سازی شرق روتردام ساخته می شود کافی بلند نیست. نظر به گزارش رسانه ها، این کشتی بادبانی بزرگ با ارزش 490 میلیون دلار ساخته می شود. شاروار شهر گفته است بعد از آن که درخواست به دست آمد، آنها می توانند با در نظر داشت منافع در این مورد تصمیم بگیرند. به گفته او اکنون دو موضوع وجود دارد. یکی منظره بحری و دیگرش تکنیکی می باشد که تا چه حد می توان از صدمه رسیدن به این پل جلوگیری کرد. با گفته او این هم معلوم نیست که خریدار کشتی مصارف دوباره جابجا کردن پل را می‌پردازد یا خیر. این پل به نام کنینگرهافن که بالای دریای ماس ساخته شده و 100 سال تاریخ دارد با مجسمه ها تزئین شده است. از سال 1993 به این سو به ترین ها اجازه داده نشده که از بالای این پل بگذرند.
نشرات رادیو آزادی را به وقت افغانستان از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج کوتاه 15, 19, 25 و 31 متر شنیده می توانید. حساب کیلوهرتز 9480, 12070, 17090 و 17880.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید facebook.com/azadiar. همچنان رادیو آزادی را در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. تا لحظات دیگر فشرده خبرها را داریم. رادیو آزادی. بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. در نیمه دوم ساعت برنامه های هفتوار ورزش و هوای تازه پخش می شوند. 5:30 شام به وقت افغانستان شد. اکنون فشرده خبرها. معاون سخنگوی حکومت طالبان میگوید که به آزادی رسانه‌ها در افغانستان متعهدند. احمد الله وثیق به رادیو سلیم روز گفت تلاش میکنند تا تمام موانع سر راه رسانه‌ها در افغانستان را بردارند. یک روز پیش سازمان خبرنگاران بدون مرز درباره وضعیت خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرد و در گزارش گفت که ریاست استخبارات و وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان از قوانین رسانه‌های آزاد تخطی کردند. وزیر داخلی پاکستان به دنبال حملات اخیر در ایالت بلوچستان ادعا کرده که مهاجمان از افغانستان وارد پاکستان شده بودند. حکومت طالبان این ادعا را رد کرده و گفته است که از خاک افغانستان ضد هیچ کشور کار گرفتن نمی شود. ایالات متحده شورای امنیت ملل متحد خواست است که بر ضد آزمایش راکتی جدید کوریای شمالی اقدام کند. پیونگ یانگ یک شنبه گذشته راکت بالستیک با برد متوسط را آزمایش کرد. رؤسای جمهور روسیه و چین از غرب خواستند که رویکردهای ایدئولوژیک دوران جنگ سرد را متوقف کند. ولادیمیر پوتین و شی جین پینگ این خواست را دیروز در حال مطرح کردند که تنش‌ها بین مسکو و غرب بر سر اوکراین افزایش یافته. و از آتش سوزی بزرگ در ساختمان سفارت روسیه در شهر مانیلا پایتخت فیلیپین خبر داده شده. مقام‌های دو کشور امروز گفتند که به دنبال حریق کارمندان سفارت و خانواده‌هایشان تخلیه شدند و به کس آسیب نرسیده است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بازی کرکت بین تیم‌های هند و انگلستان در دور نهایی جام جهانی لحظات پیش آغاز شد. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در بازی دیشب که به هدف کسب جایگاه سوم در جام جهانی برگزار شده بود از استرالیا شکست خورد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. تا دقایق دیگر برنامه هفتوار هوای تازه پخش می شود، اما پیش از آن این برنامه را بشنوید.
از میدان ورزش.
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزنده روزگار در امان باشید. با همین امیدواری باز هم میپردازم به نشر یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش. شنونده های عزیز، در برنامه امروز رویدادهای ورزشی را از ولایت مختلف برایتان آماده نشر کردم. امیدوارم مورد توجه و علاقه‌تان قرار گیرد. در نخست عبدالقیوم رحیمی، عامل تربیت بدنی و ورزش ولایت قندوز، در رابطه با راه اندازی رقابت های بزکشی در ولایت قندوز برایتان معلومات می‌دهد.
این رقابت ها بیش از 5000 تماشاچی داره که همه جمعه این رقابت ها راندازی میشه.
در جریان برنامه گزارش داریم در رابطه با تمرینات اسکی در ولایت بامیان.
متاسفانه امسال خانم ها اصلا حضور نداشت و از زنان اسکی باز هم اونجا دعوت نشده بود، در حالی که اونا اعلام آمادگی کرده بود.
و در اخیر استاد احمد مسئول فدراسیون فوتبال ولایت بلخ در رابطه با فعالیت های فوتبال در آن ولایت برایتان معلومات می دهد.
مسابقات لیگ ولایت بلخ بین 15 تیم به سیستم لیگ از مدت 6 ماه به این صورت جریان است.
با عرض سلام مجدد، همان گونه که میدانید از چند بدین سو رقابت های بزکشی در ولایت های مختلف شمال و شمال شرق ادامه دارد. از این جمله در ولایت قندوز نیز رقابت های بزکشی از سال گذشته به این سو هر جمعه در آن ولایت برگزار میگردد. به در رابطه بر راه اندازی رقابت های بزکشی در ولایت قندوز بیشتر از عبدالقیوم رحیمی عمر تربیت بدنی و ورزش ولایت قندوز بشنویم.
از آغاز زمستان سال 1400 در ولایت قندوز رقابت های بزکشی میان چاپندازان ولایت قندوز که در سطح ولایت قندوز این مسابقات را اندازی شده که در این رقابت ها از ولایت تخار هم سهم گرفته. وقتی که ما میگیم در سطح ولایت قندوز یعنی ولسوالی هاش هم در بر میگیره که از ولسوالی ها هم چاپندازا در اینجا اشتراک میکنن، مثلا ولسوالی امام صاحب خانواد و چاردره و علی آباد و قلعه‌زال هم اشتراک میکنه و چاپاندازای ولایت تخار هم در این رقابت ها اشتراک کرده است که این رقابت ها بیش از 5000 تماشاچی داره که همه جمعه این رقابت ها راندازی میشه و یگان وقت یگان ارباب یگان بزرگای قوم که یگان عارضی داشته باشه به ارتباط از این عارضی ها هم برگزار میشه این رقابت ها. ولی در کلن این رقابت ها فقط ضمن دیگه یک تفریح سالم برای مردم شریف ولایت قندوز باشه و همچنان یه برای رشد همی ورزش بزکشی هم است و همچنان انتخاب چهره های خوب دریجه ما به خاطر دیگه انتخاب چهره های خوبی داشته باشیم برای مسابقات سرتاسری که در کشور در یک توت کابل برگزار میشه که در اوجه از ولایت های دیگر هم در اوجه مسابقات اشتراک میکنند، بتانیم که یک رقابت خوب داشته باشیم و چاپاندازای خوب در اوجه انتخاب بکنیم و همچنان اسبای خوب انتخاب بکنیم که برای ما یک افتخار ولایت قندوز داشته باشند. و همچنان ما از آغاز حکومت امارات اسلامی در ولایت قندوز ما در رشته های دیگر هم مسابقات راندازی کردیم.
شنونده های عزیز، تمرینات ورزش اسکی در ولایت بامیان همانند سالهای گذشته ادامه دارد، اما گفته می شود که امسال برای تمرینات ورزش اسکی برای زنان و دختران اجازه حضور داده نشده است. توجه کنین بعد گزارش از همکارم در رابطه با تمرینات ورزش اسکی در ولایت بامیان.
تمرینات اسکی بازان در دامنه های کوه بابا در بامیان. دامنه های پربرف کوه بابا در بامیان این بار میزبان ورزشکاران اسکی باس. همه مردانند، زنان نه به عنوان ورزشکار و نه هم به عنوان تماشاچی حضور دارند.
آرزو و امید داشتیم که این خب تغییرات آمده و حتی خانمایی که سواد ندارند، خانمایی که در خانه هستند آمدند در مسابقات اسکی در هوای سرد مسابقات را تماشا میکنند، اما متاسفانه.
نصیفه حیدری پیش از این هر سال با آغاز تمرینات اسکی در بامیان برای تشویق و تماشای اسکی بازان به دامنه کوههای بابا می رفت، اما امسال برایش اجازه رفتن به این مکان داده نشده. به گفته او حاکمیت طالبان به معنای هیچ ساختن نقش زنان در ورزش است.
متاسفانه امسال خانما اصلا حضور نداشت، حتی بانوهای خبرنگار که برتان گفت اونجا دعوت نشده بود و از بران اسکی باز هم اونجا دعوت نشده بود، در حالی که اعلام آمادگی کرده بود که ما در مسابقات شرکت میکنیم.
بامیان از سردترین ولایت های افغانستان است و ریزش برف هر زمستان میدان را برای اسکی بازان باز می کند. تا پیش از حاکمیت طالبان در بامیان ده ها دختر و پسر افغان دوشا دوش همدیگر اسکی بازی می کردند، اما اکنون به نظر می رسد با آمدن طالبان حضور دختران در چنین بازی ها با آینده ناروشن رقم خورده است. نخستین تمرین اسکی زیر حاکمیت طالبان در منطقه موسوم به غرغنتوی بامیان برگزار شده. داوود کارگر رئیس فدراسیون ملی اسکی میگوید که با وجود علاقمندی دختران برای شرکت در این تمرینات برایشان اجازه اشتراک از سوی طالبان داده نشده است.
از
مسئولان محلی طالبان در بامیان هیچ پیام امیدبخشی برای زنان اسکیباز ندارند. عبدالله سرحدی والی طالبان برای ولایت بامیان میگوید آنان از ورزشکاران حمایت میکنند، اما تا کنون تصمیمی در قسمت فعالیت ورزشکاران زن گرفته نشده است.
الحمدلله کاملا متوجه هستیم و در هر بخش همکاری میکنیم و برایشان وعده میدهیم که امنیتشان را تامین میکنیم. مطابق با اصول اسلامی هر نوع همکاری از دست ما بیاید دریغ نمیکنیم.
نخستین دور تمرینات اسکی در بامیان با حضور 50 ورزشکار مرد از ولایت‌های کابل، غزنی و بامیان در هفتم ماه دل برگزار شد. هرچند مسئولان فدراسیون اسکی نوید تمرینات در کابل و بدخشان را می‌دهند، اما حرفی از حضور زنان نیست. بانوان ورزشکار می‌گویند سرنوشت امروز ورزشکاران زن هیچ تفاوتی با دوره نخست حاکمیت طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی ندارد. زنان محروم از هر نوع ورزش‌اند. محدودیت در بخش ورزش بیشتر اسکیبازان زن را به ترک افغانستان مجبور کرده و زنان دیگر نیز از ترس سلطه طالبانی خانه نشینی را به اسکی در کوهپایه‌های بامیان ترجیح دادند.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. همون گونه که میدانه فدراسیون های ورزشی در ولایت مختلف افغانستان هر هفته به رقابت میپردازند. بیاید این هفته از استاد احمد مسئول فدراسیون فوتبال ولایت بلخ بشنویم که در رابطه با راه اندازی رقابت های فوتبال در اون ولایت برایتان معلومات میدهد.
در ولایت بلخ فوتبال با حالت خوب پیش میره. مسابقات لیگ ولایت بلخ بین 15 تیم با سیستم لیگ از مدت 6 ماه به این سود جریان است که فعلا در هفته 14 مسابقات جریان دارد. به زودی فاینال خواهد شد. قهرمان این بازی ها به لیگ قهرمانان زون شمال معرفی میگردد و دو تیم پایین امتیاز به گروپ های الف سقوط میکنند و در بخش جوانان مسابقات که بین 16 تیم 12 سال رو اندازه شده بود، تیم قهرمان زهیرالدین فاروقی و نایب قهرمان باشگاه اتفاق خاتمه یافت. کمتریب بازی های 14 سال آغاز میگردد. در بلخ حدود بیش از 1000 تن ورزشکار در بخش فوتبال فعالیت دارند. در نمای بعدی فدراسیون مسابقات لیگ الف، لیگ بی و لیگ فوتسال و جام گلسرخ در جنتری کار ما میباشد. تیم های منتخب بلخ و جوانان آمادگی خیش را برای بازی های جام گلسرخ دارند. امکاناتی که در اختیار ما قرار دارد صرف استادیوم شرک امیری می باشد که ما مشکلات های ما در مکان های ورزشی که از قبیل سینا استادیوم و میدان امام خمینی که فوتسال از در اختیار فدراسیون قرار ندارد. از ریاست تربیت بدنی خواهشمندیم که امکانات همین میدان ها را در اختیار فدراسیون قرار بدهد تا برنامه های ما به وجه احسنش به پیش برد. و از امارات اسلامی تشکری میکنم که توجه خاص به برنامه های ورزشی با ما همکار است.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برای تان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم، شما را به خدا آنده یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. چرا بعضن جوانان بیش از حد مصروف تلفن هستند؟ مصروفیت بیش از حد در تلفن و بازی کردن انواع گیم ها چه اضرار دارد و راه حل چیست؟ در این هفته روی این موضوع بحث میکنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با پوهندوی دکتر امید افغان، استاد در دیپارتمنت جامعه شناسی پوهنتون تعلیم و تربیه انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
استفاده از وسایل جدید و نوین ارتباطی و اطلاعاتی علاوه بر راحتی و سود دارای تبعات منفی به خصوص در میان قشر جوان و نوجوان جامعه دارد. یکی از این وسایل نوین تلفن همراه می باشد که پیامدهای جبران ناپذیر در ابعاد زیستی، روانی و اجتماعی می تواند به بار آورد. امروز بسیاری از جوانان علاقمندی خاصی به موبایل نشان می دهند و بیشتر مصروف شبکه های اجتماعی و انواع گیم یا بازی های تلفنی هستند. محمد رافی یک تن از جوانان و متعلمین در یکی از مکاتب شهر کابل است. او میگوید هرچند میداند تلفن و بازی های تلفنی او را مصروف می کند، ولی با آن هم همیشه با آن مصروف است.
من یک سال میش تلفن دارم، استفاده مکتب هستم و 24 ساعت مصروف از هم هستم. مکتب میریم نه درس اخو که میخواند، یا مصروف تلفنی را زنگ بزن و را زنگ بزن، گیم بزن، مردم آزاری کو. خب بخاطر هم گیم زدن مصروف شدن، ساعت ماتیر شد. ام مصروف تلفن هستیم برای دوستا مسج کو طرف گیم بزن، تلفن هم میبرم نباشه نمیشه. امروز هم سنفی هم میشنیم گیم میزنیم و بازی گیم و برام در گروپی امروز اونو استفاده میکنیم. دیگه امروز تلفن زیادتر مصروف میباشیم، در ساعت تفریح خصوصا در درس ساعت دستم باشه ما مصروف تلفن خود هستیم. با رضایت خانواده گرفتم دیگه کدام مشکل ندارن. خب همراه ما مصروف خود هستیم و مصروف خود.
تلفن همراه سهولت های زیادی به همراه دارد. با عقیده نیلوفر استفاده از موبایل ارتباط دارد به خود شخص و نوع استفاده ای آن. او میگوید مصروف بودن بیش از حد با موبایل اضرار خود را نیز دارد.
زیادترین سهولت هم تلفن‌های همراه داره که حالا هر کس همراه خود داره، میتونیم هر جایی که باشیم به هر کس که بخوایم به تماس شویم و احوال بگیریم. هر چیز استفادهش بستگی به خود ما داره. خب اگر کم باشه خب به نظر من شاید فایده خود داشته باشه، اما استفاده زیادش مو باعث از میشه که بخی از این دنیای خود دور بانیم و در دنیای مجازی غرق شویم. و بعض اطفال هم زیاد استفاده میکنن و همین باعث میشه که ذهنشان زیادتر رشد نکنه.
شکیلا سادات مادر چند فرزند است. او میگوید نباید جوانان بیش از حد از تلفن استفاده کنند. او از دخترش میگوید که بالای او تأثیرات منفی به جا گذاشته است.
جنبه منفی داره به خاطر که این دختر خودم یک دختر دیگه این برش روفه روان کده و بخی مصروف از اوست. هم سر روح روانش تأثیر کده، هم از درس مونده، بخی جنگ میکنه، هم به اقتصاد مردم ضربه میزنه. چرا؟ مالیه میگیره دولت از او. اول ما خود ما هر روز که 50 رو پر کارت میزن پای رو پیش میگیره، گوشگیر میشه، از اجتماع دور میشه.
هنوز هم هستن جوانانی که از تلفن‌های هوشمند استفاده نمی‌کنند و یا هم خیلی کم استفاده می‌کنند. محمد طوفان یک تن از محصلین در یکی از پوهنتون‌ها است. او می‌گوید تلفن کوچک دارد و از شبکه‌های اجتماعی هیچگاه استفاده نمی‌کند. از خودش می‌شنویم.
تلفن که از برای رفع و ضرورت مردم می‌باشد و ما نه فیسبوک دارم، نه چی دارم، توییتر، نه چیزای دیگه، فقط یک موبایل نوکیا دارم بس. چون دیگه او کسی حافظه انسانه و خود انسانه و جسم روحی انسانه خود خود از دست میته. چون اصلا تو مهم هم نیست که تلفن کلان بگیری یا نگیری، اگر کار ضرورت داشته باشی برای مثبت میتونی که از کلان ها استفاده کنی، اگر نیکه نداشته باشی همین نوکیا سایسه. تلفن من نوکیا سا و از کلان ها تاوال استفاده نکدیم.
پوهنوال زهره رحمانی استاد در دیپارتمنت روانشناسی در پوهنتون تعلیم و تربیه است. او میگوید هر انسان در زندگی به تفریح نیاز دارد و یکی از دلایل این که جوانان از تلفن استفاده میکنند نوع تفریح و وقت گذرانی است.
هر پدیده‌ای که در یک جای نو باشه طبیعی است که علاقمندی به طرف از او زیاد میباشه. و در قدم دوم جوان نیاز داره همون رقمی که درس میخونه، تحصیل میکنه، کار و مصروفیت داره، در پهلوش یکی از نیازهایش نیاز به استراحت و نیاز به تفریح است که ای باید برآورده شود. اما متاسفانه امروز در جامعه ما اینمی اوقات فراغت فهمیده نمیشه که چی رقم باید گذاشتانده شود. بنام روی میره به موبایل خود، روی میره به اینترنت، به فیسبوک، به گیم های مختلفی که در اینترنت وجود داره و همچنان به چت و مسیج و هیگپا.
خانم رحمانی همچنان افزود برای استفاده از موبایل باید حد و حدود و زمان مشخص گرد و اگر استفاده از تلفن بیش از حد گردد
از لحاظ روانی اضرار خود را به جا می‌گذارد.
در حقیقت از حالت اجتماعی بودنش و از حالت فعال بودن در جامعه اجتماعی او را دور می‌سازد. او را مصروف یک دنیای مجازی می‌سازد که نمی‌تواند مستقیم و به صورت زنده همراه خانواده خود تماس حاصل بکند. وقتی که از موبایل و اینترنت دور میشه، یک حالت خستگی و گرفتگی در ذهن خود احساس میکنه. در یک هفته اگر چند بار گیم میزنه و هدفش ای است که از او اوقات فراغت خود یعنی به عنوان تفریح استفاده کنه، ای برش خوب است. اما اگر از اندازه زیاد میشه، بنان طبیعی است که به اعتیاد تبدیل میشه و شما میفهمید که اعتیاد به هیچ عنوان خوب نیست.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان بیش از حد مصروف تلفن هستند؟ مصروفیت نوجوانان و جوانان در تلفن یا بازی کردن گیم ها چی اضراری دارد و راه حل چیست؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با پوهندوی دکتر امید افغان، استاد در دیپارتمنت جامعه شناسی در پوهنتون تعلیم و تربیه انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، بسیاری از جوان ها بیشتر مصروف تلفن هستند. میشه بگوین که عوامل از این چی بوده میتونه؟
ما چند تا عامل عمده و اساسی را با روی کرد جامعه شناختیش میپردازم. حس میکنم که در ساختارهای جدید جامعه ما چیزی که خیلی تغییرات عمده به وجود آوردن، ما آرام آرام در حال فروپاشی فرهنگ قدیمی و شکلگیری یک فرهنگ جدید هستیم. ولی ما دیگه قضاوت نمیکنم که فرهنگ قدیم خوب بودی فرهنگ جدید میه یه خوب است یا بد است. این تغییر باعث شدن که اولین عاملی که نال جوانان میره به طرف تکنولوژی، احساس تنهایی، یعنی تکنولوژی میخواین احساس تنهایی از اینا رو پر بسازن. پس من بهترین دوست ندارم. شما در خانه ببینین وجدانن در درون خانواده ها من خیلی راحت ادعا میکنم که در 24 ساعتی که هستن اینا دو دقیقه رابطه معنادار ندارن. خواهر، برادر، پدر اینا ندارن. معنادار گفتم. اما امکان داره مثلا 2 3 ساعت در خانه باشن با هم. 2 3 ساعت میبینه که 2 دقیقه با هم گپ نزدن. نکته بعدی است که آرام آرام در فضای خانوادگی ما شما به خصوص در شهر کابل اینا شبکه واقعی اجتماعی از بین رفته. سابق خیلی راحت مردم با هم میشیشتن، شبها با هم میشیشتن، روزها با هم میشیشتن، قسم میکردن که میزن این شبکه اجتماعی از بین رفته. حالا دیگه جوانا میگن شبکه مجازی اجتماعی. نکته بعدی است که این ارتباط و شبکه ارتباطی در سطح کلان جامعه افغانی ما و این روند جهانی شدن خود به خود سر ما تاثیر موندن. دروازه های افغانستان از هر لحاظ باز است. از لحاظ فرهنگی، از لحاظ دینی، از لحاظ رسانه‌ای، از لحاظ این مسائل امنیتی و تروریستی و خود همش است. چیزی ما مانی نیست که کدام چیز بعد از که او برادر در افغانستان نبیند. تکنولوژی ها من میدخم سرازیر شد در افغانستان. این روند جهانی شدن خود به خود ما را من حیث یک موج و بخصوص جوانای ما را این خود به خود تأثیر ماندن. موجودیت رسانه ها، سریال های مختلف و فیلم های مختلف خود به خود جوانای ما را یاد میتند که از این موبایل ها و از این رسانه ها و از این تکنولوژی ها چگونه استفاده بکنن.
استاد، اضرارش چی بوده میتونه در زندگی جوانا؟ چقدر برازیا مضر واقع میشه اینمی در موبایل مصروف بودن؟
خب انواع اضرار مختلف دارن. آرام آرام خصلت حافظه تانوی را از بین میبرن. اولین سرمایه خود که دست میتن زمان هست که دیگه نمیتونن 5 ساعت را که رفته در گیم بازی و در موبایل بازی اینا ضربه خوردن. لحاظ از اینکه مثلا شبکات واقعی شکل بگیرن، ما با انسانهایی که واقعی هستن با اونا باید گپ بزنم، آداب معاشرت گپ زدن اینا خود دیگه رعایت کنم، ما یک مشکل دارم، مشکل خود چطور رفع بسازم توسط اینا، همین فرصت اینو طرح کردن مشکلات اینا خود دیگه از بین بردیم. نکته بعدی است که تکنولوژی اکثر نزاکت های استفاده را برای خود میخواهد. اون نزاکت ها را آگاهانه جوانای ما ندارن. ناخودآگاه یک سری نزاکت های دیگه منفی در درون رفتار جوانای اونا چی میشن. خب برای کوکو بچا تکنولوژی استفاده نکن، میگه اصلا غیبت کردن و دروغ گفتن خوب است. خب برادر، تو خود یک کار مثبت هم نمیکنی، کتابم نخوندی. آرام آرام شما میبینید که لحاظ جمعی، جو واقعی، ارتباطات اجتماعی اینا معنادار و دوم هم اون شخصیت واقعی که دارن در نوع ارتباطی که با یکی دیگه میگیریم، این شخصیت شخصیت کاذب میشه. بعد این شخصیت ازی در خیلی از جاها میبینه که کسی از پیشش استفاده کردن نمیتونه.
استاد، بعضن جوانا هستن که میفهمن که برشان ضرر داره یا مثلا ایره درک میکنن که وقت ما ضایع میشه، ما از درس میمونم، اما خودشان میگن که ما مثلا ناخودآگاه میریم طرف تلفن.
یکی احساس تنهایی است که دمو جمع می خودش نتونست با یک کسی ارتباط خوب بگیره، برن فهمی ناخودآگاه بود برفهم موبایل خدا بکشه و ببینن چرا در اونجا از در لحاظ ذهنی انتظار داره که خودم کسی که سلام و پیام داده باشه که تازه باز ارتباط بگیره. دومین نکته ما مو رقابت جمعی اینا هستن. جمع خودم میبینم 3-4 نفر وقت که در موبایل باشه ناخودآگاه یه آدم میگه که من میرم. نه، تو ذهنت به اساس اون مشاهداتی که داری دوستی رفیق موبایل کشیده خودت هم موبایل میکشی.
و رای حلش چی بوده میتونه؟
تکنولوژی خواه بخوایم نخواهیم به شکل‌های مختلف استفاده میشن. ما باید مدیریتش بکنیم. یعنی جلوی یک تکنولوژی اون رو اول گرفتنمون نمیتونیم، دوم اگه بگیریم یک سری اسرار دیگه بود به وجود میاد. برای مدیریت از این 3 راه حل ما پیشنهاد براتون میکنم. اولی که خانواده ها رو باید، یعنی نسل قدیم پدر و مادر اینا رو باید بگیم که این نسل جدید نسل تکنولوژی است. اینا را کمک برای تکنولوژی فرصت باید داده شه. جوانای ما بفهمه که تنهای موبایل مدل بالا برای این نیست که تو فیسبوک کار کنی، برای این نیست که مثلا تو گیم بزنی، بلکه در جوانای اروپا مثلا تجارت میکنن. توسطشان جوان ما در اینجا خودش فهمیده ای باعث ازی شده که موجب پدر خود خانی بکنن. شما میدونین که مقالات رو دانلود بکنین، کتابا رو دانلود بکنین بخونین، کتابهای صوتی هستن که از این تکنولوژی میتونین که شما دانلود بکنین و در گوشکیتون پرتن. و سیومین پیشنهاد ما ایستن که هر چقدر میتونیم ما عناصر ارتباطات گرم بیشتر بسازیم که انسانهایی که زنده با یکی دیگه خود هستن ارتباطات گرم داشته باشن. ارتباطات سردشان باعث شده که رفتن از تکنولوژی استفاده کنن.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریب اینجا میرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم ایرادی ازادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تو از ام سوی دیاری
سوی دیاره